ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 4 ماه اسد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 26 ماه جولای سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید زنان فارغ از اکادمی پلیس را در پست‌های مورد نیاز میگمارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام دیروز خود خبر به تقاعد سوق دادن اجباری پلیسان زن را تکذیب کرد.
خبر به تقاعد سوق دادن پلیسان زن در مربوطات وزارت داخله واقعیت ندارد، بلکه وزارت به جای تقاعد تلاش میکند در جایی که به پلیس زن ضرورت است پلیسان زن فارغ از اکادمی پلیس را به وظایف بگمارد.
قبل از این شماری از پلیسان زن در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که مقامات طالبان آنها را جبران به تقاعد سوق داده و امتیازات تقاعدی آنها نیز پرداخته نمی شود. بعد از برگشت طالبان به قدرت بیشتر کارمندان زن دولتی خانه نشین شدند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار ادعا می کنند که 7 تن در شهر جلال آباد کشته یا زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه شب گذشته خود گفته که در مربوطات ناحیه سیوم شهر 3 نفر که اخلالگر امنیت خوانده شدند توسط نیروهای ریاست استخبارات کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه از قبل رئیس امنیت ملی میگوید که 12 نفر به شمول افراد خارجی و زنان و کودکان بازداشت و 1 موتربم، مقدار اسلحه، مایندها و مواد منفجره ضبط شده است. درباره هویت کشته شدگان، زخمیان و بازداشت شدگان چیزی گفته نشده. مقامات حکومت طالبان در ننگرهار میگویند بقایای 2 هلیکوپتر حکومت سابق که در ولسوالی حصارک سقوط داده شده بود، دیروز به کابل انتقال داده شد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار دیروز گفت که بقایای این هلیکوپترها بنا به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد به کابل انتقال داده شد. اعلامیه نمیگوید که این طیاره ها چه زمانی سقوط داده شده بودند، ولی در تابستان سال 2021 حملات طالبان در مناطق مختلف خصوصا در جنوب کشور شدت اختیار کرده بود. ایتالیا برای 300 پناهجوی افغان دهلیز بشری گشود و اولین دسته آنها دیروز به روم رسیدند. وزارت خارجه ایتالیا دیروز 25 جولای گفت که این دهلیز بشری از سوی حکومت، جوامع مدنی، مؤسسات خیریه و سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده است. اعلامیه افزود که هدف این است تا برای افغانهایی که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در کشور خود تحت پیگرد قرار دارند، امکانات زندگی باعزت و پرامن در ایتالیا مهیا شود. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که از جمله 9 تن دیروز از تهران به روم رسیدند و قرار است 200 تن دیگر روز چهارشنبه از اسلام آباد به سوی پایتخت ایتالیا پرواز کنند. قرار است دسته سیوم این افغان‌ها روز پنجشنبه از تهران به روم برسد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپا خواست که در پاسخ به آنچه جنگ صادرات گاز روسیه خوانده تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع کند. گازپروم شرکت گاز روسیه دیروز گفت که صادرات روزانه گاز از طریق پایپلاین نورد استریم 1 به غرب را در پایان هفته جاری 20% کاهش می‌دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود که شام دیروز نشر شد گفت این یک جنگ واضح گاز از جانب روسیه است که در مقابل اروپای متحد آغاز می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز تاشکند میزبان کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان است. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید
از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه رول بسیار مثبت داشته باشد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد اهمیت این کنفرانس.
این نشست خصوصا در شرایط فعلی هم بر منطقه هم بر افغانستان، از منطقه که به افغانستان بسیار مهم است.
حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی برای جبران خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان شده است. یک هیئت روحانیون پاکستانی برای گفتگو با طالبان پاکستانی وارد کابل شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. یک عضو برجسته کانگریس امریکا می گوید دادن اسلحه دوربرد به اوکراین نقش اساسی در جنگ اوکراین علیه روسیه خواهد داشت. تأثیرات فقر بر کودکان در افغانستان، مادر یک خانواده گفت
باز این حال که فلکای مردهایشان میکنند در کراچی کار میکنند، او هم که میرن یک بیس را پیاس سیر پر کرس هم مانده من ها کرس های کده میتنشان.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است امروز نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین المللی در تاشکند گرد هم آمده درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. یک هیئت از حکومت طالبان و همچنین دو نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این نشست اشتراک می‌کنند. هرچند ایجندای این اجلاس بسیار روشن نیست، ولی طالبان ابراز امیدواری کردند که در نتیجه این اجلاس جهانیان واقعیت‌های افغانستان را از نظر آنها درک کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
امروز سه‌شنبه روز مباحثات اصلی گردهمایی 20 کشور و سازمان بین‌المللی درباره افغانستان در تاشکند است. قرار است توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در نشست امروز اشتراک کنند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیئت این کشور با این هدف در این گردهمایی سهم میگیرد تا بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان تاکید کرده و از طالبان بخواهد که مکلفیت‌های خود در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی را برآورده سازند. همچنین قرار است که معین وزارت خزانه آمریکا برایان نیلسون نیز امروز در تاشکند با طالبان ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای نیلسون درباره مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان به آن روبرو اند با هیئت طالبان صحبت خواهد کرد. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست روز یکشنبه به پایتخت ازبکستان رسید. او دیروز با ولادیمیر نوروف وزیر خارجه و قبل از آن با معاون شورای امنیت ملی ازبکستان و نماینده خاص رئیس جمهور برای افغانستان عبدالعزیز کامیلوف ملاقات‌هایی داشت. آقای متقی گفت که در این ملاقات‌ها درباره اقتصاد افغانستان، اتصال منطقه‌ای، تأسیس خط آهن میان ترمز، کابل و پشاور گفتگو شد. وی افزود
و از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه رولی بسیار مثبت داشته باشه. توقع ما می است که حقایقی در افغانستان وجود داره و درک کنه پیشرفت‌هایی که ما در افغانستان داریم در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در بخش روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جهان از این که درک شوه به روشنایی او باز دیگر کشورها و سازمانها میتونه که تصمیم خوب بگیره.
شاید هدف آقای متقی از تصامیم خوب اشاره به سوی به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شود، اما جهانیان به صراحت گفتند تا که طالبان به حق آموزش و کار زنان و دختران و حقوق بشری همه مردم احترام قائل نشوند به رسمیت شناختن نخواهند شد.
گزارش بود در مورد این که قرار است امروز نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در تاشکند گرد هم آمده درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. در همین مورد با یاسر احمدزی کارشناس امور سیاسی مستقر در آمریکا صحبت داشتیم و نخست پرسیدیم که کنفرانس تاشکند تا چه حد مهم است. آقای احمدزی گفت
یقینا این نشست خصوصا در شرایط فعلی هم بر منطقه هم بر افغانستان، از منطقه که به افغانستان بسیار مهم است، خصوصا افغانستان در یک انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داره، حداقل دوباره از زیر ذره‌بین دنیا افغانستان میارن، چون قبل از افغانستان در یک حالت بسیار بد با تحقیل بعد با بودن طالبان و نظام حاکم طالبان خیلی یک تعریف بد فعلا پیش دنیا داره، اما به خاطر راه یافتن به مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی کشورهای منطقه فعلا به افغانستان هم مهم است، اما زمان خیلی مهم می بود و قابل پر از دستاورد می بود اگر طالبان تعاملات را با دنیا و حتی داخل با مردم خود داشته بود، در اون زمان خیلی دستاورد خیلی خوبی می داشت.
طالبان از این کنفرانس چی بهره برداری کرده می تانند؟
طالبان در حالت هستند که هر نقطه خورد را به صفت یک سپورت بسیار بزرگ فکر می کنند و می خواهند که از این انزوا برایند. اما این نیست. طالبان تا هنوز نتانستند حداقل یک استراتژی کوتاه مدت را در داخل کشور داشته باشند که چی باید کرد. برای بیرون از کشور سیاست بیرونی کاملا تا هنوز نامعلوم است که با کی ها و هست و با کی ها نیست و چی نوع سیاست باید چکنن. اما بازم توقعشان برعکس از دنیا است که دنیا باید طالبان را به رسمیت بشناسد، دنیا باید طالبان را حمایت کند، در حالی که طالبان در مقابل کدام اساینمنت ها یا کدام کار خانگی که قرار بود باید انجام میداد متاسفانه که تانوز حتی در قبال مردم خود کم آمده. طالبان توقع داره که حداقل اگر به رسمیت شناخته نمیشن مسائل اقتصادی شاید دستاوردهای اقتصادی داشته باشند از این نشست که مثلا یکی از موضوعات موضوعی وصل جنوب آسیا با آسیای میانه است که افغانستان به شکل یک ترانزیت از آن در آن واقع خواهد بود.
کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای آسیای میانه یک اندازه تشویش از امنیت دارند و فکر میکنن که شاید به خطر از امنیتی از سوی افغانستان برای اینا مواجه باشه. در این باره هم فکر میکنین که کدام صحبت خواهد شد و چی نتیجه خواهد داشت صحبت؟
یقینا در مجموع آجندای نشست دو روزه موضوعات اقتصادی، موضوعات امنیتی و سیاسی است که بخش مهمش طبعا موضوعات امنیتی است و همون نگرانی هایی که کشورهای منطقه خصوصا کشورهای همسایه سمت شمال افغانستان اون نگرانی ها را داره و در مجموع چتر روسیه این نگرانی ها است. توقع دنیا طبعا نه حال از قبل نمی بوده که افغانستان باید باز هم پایگاه نشه که به منطقه و به کشورهای دیگه صدمه برسه. اما چیزی هست که ایره تانوز هیچ کس حتی خود طالبان تضمین کرده نمیتونه، چون در افغانستان روز به روز به بخش های دیگه انشعاب کرده است از گروه طالبان یا از دولت فعلی و این هر کدامش سبب شده میتونه تا طالبان را با چنین اعمال چلنج کنن که مثلا اصلا یک گروه فت میتونه که کشورهای منطقه سبب آزار و اذیت شوند تا ارزش طالبان را پیش دنیا هنوز کم کنه و زیر سوال ببرشون.
صحبتی بود با یاسر احمدزی، کارشناس امور سیاسی مستقر در امریکا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی برای جبران خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان شد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگویند جبران این خسارات از توان آنها بالاتر است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مسئولان در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی خواستار مساعدت جامعه جهانی در رساندن کمک به افراد آسیب دیده شدند. سیلاب‌های 3 روز اخیر طبق آمار رسمی جان حداقل 20 نفر را گرفته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات در ولایت‌های میدان، وردک و ننگرهار وارد شده است. در ولایت‌های دیگر نیز خسارات مالی هنگفت به مردم وارد شده است. محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک جامعه جهانی شد. این سیلاب ها طبعا در همه ولایت ها خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. جبران این همه خسائر از توان دولت بالاتر است. ما قبلا نیز از آنها خواسته ایم و اکنون هم می خواهیم که دولت با مشکلات اقتصادی روبروست و مردم هم در این سیلاب ها بیشتر متضرر شدند. بیایند مسئولیت آنهاست که با مردم کمک کنند. آقای حقانی می افزاید که سیلاب های اخیر ده ها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب و شمار هنگفته از مواشی را هلاک کرده است. ویمی افزاید که گروه های امداد رسان دولت به مناطق آسیب دیده رفتند و تلاش دارند تا کمک های مورد ضرورت به مردم برسانند. آقای حقانی می گوید هرچند برخی مؤسسات بین المللی در کمک رسانی سهم دارند، ولی کمک های چندان صورت نگرفته است. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم ها قرار دارد، ولی امریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها گفتند که به کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ادامه می دهند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
یک هیئت از روحانیون پاکستانی به رهبری مولانا تقی عثمانی برای گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی وارد کابل شده است. قبل از این هیئت مشابهی از نظامیان و رهبران قومی و دیگر علمای پاکستان به کابل سفر کرده بودند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی با استناد منابع پاکستانی گزارش می‌دهد که یک وزیر کابینه هم در میان این هیئت 18 نفری که روز دوشنبه به کابل رسید شامل است. این هیئت 18 عضو دارد. یک وزیر کابینه مرکزی پاکستان، وزیر امور سرحدات و قبایل طلحه محمود نیز در این هیئت شامل است. مولوی انوار الحق از جامعه حقانیه اکور خطک نیز در این هیئت شامل است. طالبان افغان و دولت پاکستان تا تهیه این گزارش درباره اهداف سفر این هیئت پاکستانی به کابل رسما چیزی نگفته بودند. این هیئت روحانیون پاکستانی در حال وارد کابل می شود که یک هیئت از حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه مصروف بازدید از تاشکند و اشتراک در یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در پایتخت ازبکستان است. قبل از این هم هیئت‌های از نظامیان، مقامات، روحانیون و بزرگان قومی پاکستان برای گفتگو با طالبان پاکستانی به افغانستان سفر کرده‌اند. طالبان پاکستانی در نتیجه دور اخیر گفتگوها که به میانجیگری طالبان افغان در اواسط ماه جوزا برگزار شد، آتش بس خود با نیروهای حکومت پاکستان را تا مدت نامعلوم تمدید کردند. اما به نظر می رسد که رسیدن به توافق روی شرطهای اساسی کدام پیشرفت قابل ملاحظه نداشته و اسلام آباد می خواهد که از اثر و نفوذ روحانیون در این راستا استفاده کند. یکی از خواسته های اساسی طالبان پاکستانی این است که مناطق قبایل هممرز افغانستان به وضعیت قبلی خود برگردد و یک بخش از ایالت خیبر پختونخوا محسوب نشود. آنها همچنین می‌خواهند که همه زندانیان طالبان پاکستانی رها شوند. در منطقه ملاکند شریعت اسلامی نافذ و اردوی پاکستان از مناطق قبایل خارج شود. به گفته ناظران اوضاع، پذیرفتن این خواسته‌ها در حال حاضر برای اسلام آباد دشوار به نظر می‌رسد. بعد از برگشت طالبان افغان به قدرت در کابل در تابستان گذشته، حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی در پاکستان افزایش یافت. طالبان پاکستانی در جنگ علیه نیروهای خارجی و قوای حکومت سابق افغانستان در این کشور با طالبان افغان همکاری داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک عضو برجسته کنگرس امریکا میگوید اگر رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین پیرو شود، هر کس در جهان خودسرانه عمل و صلح آرامی را تهدید خواهد کرد. آدم سمیت گفت که اسلحه دوربرد نقش اساسی در جنگ علیه نیروهای روسی در اوکراین دارد. جزئیات در این گزارش.
آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگریس بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که وی تلاش میکند تا اوکراین هرچی زودتر 30 دستگاه سیستم راکت هایی را دریافت کند که کییف خواستار 50 دستگاه از این نوع راکت انداز ها شده است. وی افزود که در این جنگ هر طرفی که مسافت دورتر را بتواند هدف قرار دهد در موقعیت بهتر قرار خواهد گرفت. آقای اسمیت در این گفتگوی اختصاصی با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد افزود که حمله رئیس جمهور پوتین به اوکراین به دلیل احساس خطر نموده، بلکه او می خواهد که با تهاجم بیرحمانه و بدون توجیه خود قلمرو روسیه را وسعت بخشد. آدم سمیت و شمار دیگر از اعضای کانگرس از هر دو حزب در این اواخر از کیهیف بازدید و با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی ملاقات کردند. ایالات متحده قبل از این شمار از سیستم های راکت انداز نو هیمارس را به اوکراین فراهم کرده است. این دستگاه ها از قابلیت تحرک سریع برخوردارند. در این اواخر سپردن 4 دستگاه دیگر از این دستگاه های راکت انداز به اوکراین تایید شد. متحدان غربی نیز سیستم های راکت انداز نو M270 به اوکراین فراهم کردند. این دستگاه ها می توانند که اهداف دشمن را در مسافت بسیار دور در عقب خط مقدم جبهه با دقت مورد اصابت قرار دهند. آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا می گوید نفع جهانیان در این است که پوتین در این جنگ پیروز نشود. چون به گفته وی اگر او پیروز شود هر کسی در هر جای به چنین اقدام دست خواهد زد و صلح و امنیت در جهان را تهدید خواهد کرد.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه ژاپنی نیکای نوشته که اقلیت ها در افغانستان با وجود اطمینان طالبان از آینده ایشان نگرانی دارند. بنوشته روزنامه سلسله از حملات در کابل از ماه اپریل آغاز شده که در نتیجه صدها غیر نظامی به شمول شیعیان و صوفی ها هدف قرار گرفتند. در ادامه از حمله مرگبار 18 جون بر گردواره سیک ها در افغانستان به عنوان نخستین حمله بر این اقلیت پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته یادآوری شده است. مسئولیت اکثریت از حملات بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. به نوشته روزنامه نیکای، جامعه سیک‌های افغانستان در حالی که از طالبان به خاطر پایان دادن به حملات علیه این اقلیت خرسندی دارد، با این هم خود را مسئول احساس نمی کند. گرنام سنگ یکی از باشنده های ولایت غزنی بر روزنامه گفته که با آغاز حمله بر درمسال آنها خشونت را احساس کردند و اکنون خودشان را در معبد مسئول نمی دانند. نشریه آنلاین cricket.com استرالیا از تقرر جاناتان تروت به حیث مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان خبر داده. نشریه به نقل از کرکت بورد افغانستان گفته که ترود بتسمن پیشین انگلستان در جریان ماه آینده و همزمان با بازی‌های تیم ملی افغانستان در برابر آیرلند این مسئولیت را خواهد گرفت. جاناتان ترود گفته که از این فرصت خیلی هیجان زده شده و انتظار دارد تا با هیجانی ترین تیم کرکت در سطح بین المللی از نزدیک کار کند. ترود که در آفریقای جنوبی زاده شده 41 ساله است و پیش از کنارگیریش از کرکت حرفه‌ای در سال 2015 در 52 بازی تست اشتراک کرده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان سلسله از بازی ها با آیرلند را در 9 اگست حدود 2 هفته دیگر آغاز کند. 5 بازی 20 اوره در این سلسله از رقابت ها در نظر گرفته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قصه های فقر افغانان بسیار است و این وضعیت حتی کودکی برخی کودکان را از آنان گرفته است. برخی به کار روی آوردند و برخی هم برای به دست آوردن یک وعده غذا برای خانواده‌شان گدایی می‌کنند. شمار از فعالان حقوق کودکان می‌گویند دلیل اصلی و مهم این وضعیت جنگ‌های طولانی مدت در کشور است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
فریما مادر 4 فرزند و از باشندگان اصلی ولایت کاپیسا است. کودکان وی هر یک 4 ساله، 10 ساله، 11 ساله و 14 ساله هستند. او که در زمان حکومت جمهوریت به عنوان مامور در استر محکمه ایفای وظیفه می کرد، اکنون کار شغلش را از دست داده و کودکان خردسال او به دلیل فقر و تنگدستی نمی تواند دوران کودکیشان را به خوبی سپری کنند.
باز این حال تفلکای من را ایشان می کنم در کراچی و کراچی کار می کنند و هم که میرن یا پیس را پیا سی را پیا کرس هم مانده منا کرس رای کده می تانشان مکتب هم فامیدی سعین می تانند.
همچنان بهاره کودک 14 ساله که تنها نانآور خانواده است و در تیمنی شهر کابل قلم فروشی می کند، به نظر می رسد که جنگ های اخیر او را از درس مکتب دور کرده است.
من قلم فروش هستم، در تیمنی کار می کنم، تنها نانآور خانم هستم و از درس محروم مانده.
دکتر محب اسغم فعال حقوق کودکان عامل اصلی این وضعیت کودکان افغانستان را چندین دهه جنگ میداند.
فقر و بیچارگی اطفال را مجبور به کار کردن میکند. در کودکی در بازارها کار میکنند و آنجا کارهای سنگین و شاق انجام میدهند. این نتیجه جنگ است. در جنگ ها پدران و مادران کشته میشوند، اطفال یتیم میشوند.
آقای اسغم میگوید در جایی که آتش جنگ روشن باشد، کودکی کودکان از آنان سلب میشود. هفته پیش بانو زیلنسکا همسر رئیس جمهور اوکراین در سفر به امریکا در گفتگو با تلویزیون NBC گفته که کودک 9 ساله اش به خاطر جنگ اوکراین میخواهد سرباز شود و استفاده از اسلحه و تکنیک های جنگ را بیاموزد. او گفته که آرزو دارد تا کودکی فرزندش را دوباره به او برگرداند. به اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، یک انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک خوانده می شود. اما در جامعه های مانند افغانستان این قانون به طور کامل قابل عملی نیست. دوره کودکی بیشتر کودکان افغانستان به زودی تمام می شود و آنان با به پا گذاشتن به دوره نوجوانی و جوانی مشغول کارهای شاقه می شوند و حتی در صفوف جنگ جذب می شوند. وضعیت کودکان افغانستان با واکنش های سازمان های حقوق بشری به ویژه حقوق کودکان مواجه شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در 12 سرطان در یک اعلامیه گفته که با وخیم شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، کودکان با خشونت و سایر تهدیدها روبرو است. در این اعلامیه گفته شده است که تعداد زیاد از کودکان و جوانان افغانستان احساس می کنند که باید کار کنند و برخی هایشان مجبور به سفرهای پرخطر از افغانستان به کشورهای دیگر می شوند. در همین حال در گزارش های اخیر سازمان ملل درباره کودکان و درگیری های مسلحانه که به تاریخ 20 سرطان نشر شده، آمده است که اکنون هزاران کودک در مناطق جنگ زده در وضعیت بد زندگی می کنند. در این گزارش گفته شده که در سال 2021 نزدیک به 24,000 نقض حقوق کودکان ثبت شده است که تعدادشان به 65 مورد در روز می رسد. در این گزارش افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که کودکان آن متاثر از جنگ هستند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام ها و نظریات شما.
من ابراهیم خیر از ابراهیم دولتزاده از کابل کوتی سنگی تماس گرفتیم. در بازاران نرخ روز به روز به روز بالا میره. کدام وقت دلار یک روپه بالا میره؟ 300 400 افغانی به یک گوجی بالا میره. روغن امتر ایز کنترول نیست، ایز کدام نرخ جلوگیری نمیشود. از طرف حکومت میخواهیم که برای این مواد غذایی را یک آیت تعیین کنه که به مردم به نرخ خود بگیره. بسیار غریب مردم، به اختیار غریب است، مردم بیکار است.
صفا دانشجوی هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
هرچی قاجل مکاتب دخترانه باید خلاص شود. ایتنه شود کلگی مردم افغانستان یکانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، بیسیواد میمانه، باز آخر چی کنه این مردم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید زنان فارغ از اکادمی پلیس را در پست‌های مورد نیاز میگمارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام دیروز خود خبر به تقاعد سوق دادن اجباری پلیسان زن را تکذیب کرد. مقامات محلی طالبان در ننگرهار ادعا میکنند که 7 تن در شهر جلال‌آباد کشته یا زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه شب گذشته خود گفته که در مربوطات ناحیه سیوم شهر 3 نفر که اخلالگر امنیت خوانده شدند توسط نیروهای ریاست استخبارات کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت طالبان در ننگرهار میگویند بقایای 2 هلیکوپتر حکومت سابق که در ولسوالی حصارک سقوط داده شده بود دیروز به کابل انتقال داده شد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار دیروز گفت که بقایای این هلیکوپترها بنا به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد به کابل انتقال داده شد. ایتالیا برای 300 پناهجوی افغان دهلیز بشری گشود و اولین دسته آنها دیروز به روم رسیدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپا خواست که در پاسخ به آنچه جنگ صادرات گاز روسیه خوانده تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد صنف درسی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. برخی از دختران دانش آموز در صحبت با رادیو آزادی می گویند هر روز نسبت به آینده خود ناامیدتر می شوند. در همین حال در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، یک زن از طالبان می خواهد که به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و آموزش ببینند. وزارت معارف طالبان درباره سرنوشت مکاتب دختران افغانستان به سوالات پاسخ نمی دهند. جزئیات در این گزارش.
این ویدیو زنی را نشان می دهد که ظاهراً پزشک است و با چند زن دیگر به اداره طالبان آمده و خواهان باز شدن مکتب ها برای دختران دوره های لیسه و متوسطه است. این ویدیو که در شبکه های اجتماعی همرسانی شده مشخص نیست که در کدام ولایت ثبت شده، اما این زن خطاب به مقام های طالبان که در مقابلش نشستند میگوید تا چی وقت طرف دیگر کشورها دست ما دراز باشد که خیرات بدهند. زن یا مرد ندارد، غیرت به کار است. دختر من باید درس بخواند، خواهر و دختر او باید درس بخواند. از بازگشت طالبان به قدرت تا کنون 311 روز میگذرد و در این مدت دختران دوره متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محرومند. با وجود واکنش های گسترده بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، اما طالبان هیچ انعطاف پذیری برای بازگشایی مکاتب دخترانه ندارند. از سوی دیگر دختران دانش آموز که در بی‌سرنوشت کامل به سر میبرند نگران آینده تحصیلی خودند. میترا دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب کابل میگوید
در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم مانده و این برایش عذاب آور است. او با گذشت هر روز برای رفتن دوباره به مکتب ناامیدتر می شود.
خیلی نگران کننده است و مدت تقریبا یک سال است که مکتب برای دخترها بسته است و متاسفانه هیچ دختر حق تحصیل را نداره و امسال اگر مکتب باز می بود ما فارغ سنف دوازده می داشتیم ولی بدبختانه نداریم.
یکی از آموزگاران دارای لسه در یکی از مکاتب دخترانه ولایت هرات با شرط حفظ هویتش میگوید اغلب دانش آموزان زیاد ناامید شده و حتی دچار افسردگی شده اند.
تنها کلام اونا، تنها حرف اونا اینه که خسته شدن و دیگه امیدی ندارن. از طرفی به صفت یک معلم باید به اونا انگیزه بدیم که امیدوار باشن و صبور باشن و اما از طرفی با حقایق روبرو میشن چون اخبار هر لحظه میبینن و اما باید بگم که وضعیت روحی شاگردان خیلی بده.
عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به سوالات ما درباره زمان بازگشایی مکاتب پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گفتند بازگشایی مکاتب وابسته به تصمیم رهبری آنان است. در همین حال خبرگزاری دولتی باختر مربوط به طالبان نوشته است که سید العیده معاون سفیر قطر در افغانستان گفته که قطر آماده همکاری با افغانستان به ویژه در بخش آموزش است. بر بنیاد گزارش باختر، قطر در حال برنامه ریزی برای کمک به وزارت معارف در ساخت مدارس در افغانستان است. اما در نزدیک به یک سال گذشته، طالبان با وجود فشارهای بین‌المللی تصمیم برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نگرفتند و دختران دانش آموز همچنان بی سرنوشت و خانه نشین هستند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاعی غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها ایستادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت میگیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح میکند که سطح جلد را تیزابی میکند. این تیزابیت سبب این میشود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا میشود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها بسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی تنفسی تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا محاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و در آن انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود چون این یک جای است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز می کند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیایی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام زیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند، یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به ساحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میگم تی لیمفوسایت. حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی میکند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود. مثل که ویروس سرخکان، اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتی‌بادی وجود می آید. مثل شما در عکس ها می بینین، او سیستم هایی که در معافیت دماغ ما یک رول خاصی را پیش می بره. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زخم می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و باز در انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ. عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد و محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله گازات توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس. وقتی از نبات زیاد آب خارج شود، پروتوپلازم حجره خشک و چملک می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره دارید و یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملک و پژمرده می شود. عملیه اوزموز. وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند، به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملیه انتقال غیر فعال است. جی پلازمولایسیس. آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. جی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار از موتیک و غلظت آنها از فشار اوزموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جا به جا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد، به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس. اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس. اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست‌هاس. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل میکنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشه.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوز یاد می شود و اندوسایتوز هست عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراکی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراک در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراکی. این سیستم ادراکی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول می آیم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ کرمیزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پروکسیمال چوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستل. دیستل تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستل تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیپران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیپران چیست؟ تصفیه خون. نیپران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعدل بدن. این فقط یک عضو ادراکی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینواسیدها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیپران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار از موتیک مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار از موتیک پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار از موتیک بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکالی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
یاله منو Hazara sapar ko